سیه از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. اسامی 7 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام شد. محمد باقر قالیباف و چند نماینده مجلس از 7 روزنامه نگار به دلیل افشای دستکاری مجلس در بودجه شکایت کردند. و اسماعیل خویی شاعر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. شبکه دوم تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی به نقل از وزارت کشور اسامی 7 نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بنابر این گزارش صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی تایید شده است. روز گذشته خبرگزاری فارس در خبری به نقل از منبعی ناشناس اعلام کرده بود صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق لاریجانی، محمود احمدی نژاد و مصطفی تاج‌زاده تایید نشده است. به دنبال انتشار این خبر امروز عده‌ای از خبرنگاران در اتاق خبرپارتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از فضای امنیتی شهر تهران و استقرار نیروهای امنیتی در خیابان‌ها خبر دادند. همزمان علی لاریجانی در واکنش به رد صلاحیت خود در بیانیه‌ای تلویحاً اعلام کرد اعتراضی به این تصمیم شورای نگهبان ندارد. دو تن دیگر از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسین دهقان مشاور علی خامنه‌ای و رستم قاسمی وزیر پیشین نفت هم پیش از اعلام صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان انصراف دادند. حسین دهقان به نفع ابراهیم رئیسی اعلام کناره‌گیری کرد و رستم قاسمی هم بدون اشاره به نام نامزدی دیگر گفت به نفع جریان انقلابی کنار می رود. روزنامه اعتماد از شکایت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و چند نماینده از 7 روزنامه‌نگار به دلیل انتشار خبر دستکاری مجلس در قانون بودجه 1400 خبر داد. این روزنامه در شماره امروز خود سه‌شنبه این اقدام رئیس مجلس را انتقام توصیف کرده و به نقل از علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشته که از این روزنامه‌نگاران در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت شده است. آقای مجتهدزاده در توییتر به احضار زینب سفری خبرنگار روزنامه سازندگی اشاره کرده است. او همچنین در اتاق خبرپارتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نام سه روزنامه دیگر از جمله محمد قوچانی، افضل موسوی از مدیران اصلی روزنامه سازندگی و هادی حیدری کارتونیست را اعلام کرد. روزنامه اعتماد هنوز در مورد هویت سه روزنامه دیگر چیزی اعلام نکرده است. این روزنامه اسامی نمایندگان شاکی را نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، مجتبی توانگر و مالک شریعتی نیاسر دو نماینده دیگر تهران عنوان کرده است. اسماعیل خویی شاعر معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران امروز در سن 83 سالگی در لندن درگذشت. اسماعیل خویی در سال 1317 در شهر مشهد زاده شده بود. سه دهه پایانی عمر خود را به صورت تبعید در شهر لندن گذران. اسماعیل خویی از مخالفان جمهوری اسلامی بود. او خالق آثار زیادی در اشعار است و به چندین زبان از جمله فرانسه، روسی و انگلیسی اشعاری از او ترجمه شده است. اسماعیل خویی دو دوره نیز عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود. و تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف عربی به رهبری این کشور یک مین دریایی ساخت ایران در دریای سرخ را کشف و منهدم کردند. این گزارش می‌افزاید این مین دریایی از نوع صدف است و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران آن را کار گذاشتند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان در اطلاعیه خود می‌گوید کار گذاشتن مین‌های دریایی با کمک ایران تهدیدی خطرناک علیه دریانوردی بین‌المللی و تجارت جهانی است. عربستان همچنین میگوید پهپادهایی که شورشیان حوثی برای حمله به این کشور مورد استفاده قرار میدهند از ایران دریافت کردند. ایران همواره اتهام کمک تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را رد کرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای خبر داد که توافق همکاری سه‌ماهه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تازگی به پایان رسیده بود اکنون به مدت یک ماه تمدید شده است. تمدید نشدن این توافق می‌توانست گفتگوهای مربوط به احیای برجام را به بحران بکشد. رافائل گروسی گفت که توافق برای تمدید نظارت‌ها پس از گفتگوی طولانی در همین روز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به دست آمده است. مهران مصطفوی کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
رژیم جمهوری اسلامی همچنان از مسئله هسته‌ای به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. اگر خاطرتون باشه برای اولین بار گفته بودند که اگر تا 3 اسفند گذشته تمامی تحریم ها برداشته نشه ایران بازرسان آژانس رو اخراج میکنه. 3 اسفند شد و ایران بازرسان آژانس رو اخراج نکرد، ولی مجلس یک مصوبه رو به دولت داد برای اجرا که وقت داده بود تا خرداد ماه آمریکا باید تمامی تحریم ها رو برداره، مگر نه اون چیزی که در امر نظارت آژانس مربوط میشه ایران جلوش رو میگیره. در این مدت 3 ماهه اجازه دادن که عملا بازرسان آژانس در ایران باقی بمونن، ولی فیلم هایی که به عنوان پایش گرفته میشه در دست ایران باقی بمونه و بعد به آژانس داده بشه. و گفته بودند که اگر تا خرداد ماه تحریم ها برداشته نشه فیلم ها رو ایران برای همیشه از بین میبره، یعنی اسناد و مدارک پایشی رو ایران از بین میبره. و الان که خرداد ماه شده و اون مدت 3 ماه هم تمام شده و آمریکا تمامی تحریم ها رو بر نداشته، دوباره اون 3 ماه رو 1 ماه تمدید کردن، یعنی در عرض این 1 ماه همچنان فیلم برداری میشه، پایش صورت میگیره و در آخر این مدت این فیلم ها به آژانس داده میشه. با اینکه آقای قالیباف هم چند روز پیش گفت که دیگه آژانس حق نداره و این فیلم ها باید پاک بشه، ولی ایران قبول کرد. این 3 ومین عقب نشینی است که میکنه، عقب نشینی کرده و قبول کرده که 1 ماه دیگه تمدید بشه تا اینکه مذاکراتی که در وین صورت میگیره پیش بره و احتمالاً توافق فوقی صورت بپذیره. خلاصه این که آژانس نظارت خودش رو ادامه میده. این نظارت ها مثل سابق، یعنی مثل 4 ماه پیش، به طور مستقیم نیستن، ولی فیلم برداری میشه از مناطق مختلف هسته ایران. این فیلم ها بعدا در اختیار آژانس قرار میگیره. این چیزیست که امریکایی ها شرط کرده بودن، سازمان آژانس بین المللی شرط کرده بود و حتما میخواستن از ایران که این توافق رو تمدید بکنن، برای که اگر توافق تمدید نمیشد معنیش این بود که ایران به خود اجازه میداد که اون فیلم ها رو پاک بکنه. و این نشون میده که ایران عقب نشینی کرده و مدیر کل آژانس هم اعلام کرد که این توافق دیروز به دست اومده. خب مسلماً این فرصت رو میده که مذاکرات ادامه پیدا کنه. ما میدونیم که 4 دور مذاکرات صورت گرفته و الان در حال نوشتن و کتبی کردن مذاکرات هستن. توافقهای مهمی صورت گرفته، ولی آقای خامنه‌ای چون نمیخواد که این توافق در زمان آقای روحانی صورت بگیره، این رو به عقب میندازه. ولی از طرف دیگه راه حل دیگه نداره و باید بپذیره یک توافق با آمریکایی‌ها. و آمریکایی‌ها یعنی آقای بایدن در شرایط فعلی فقط می‌تواند تحریم‌هایی که مربوط به برجام میشن رو برداره و تحریم‌های دیگه سر جای خود باقی خواهند موند. برای اینکه این موضوع خیلی در ایران باز نشه، این هستش که این مذاکرات هی داره طول می‌کشه و الان 4 ماه مذاکره صورت گرفته و نتیجه به دست نیامده. برای اینکه ما با انتخابات ریاست جمهوری در داخل ایران روبرو هستیم، ولی اطلاعات مختلف به ما میگویند که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و نتیجهش این خواهد بود که ممکنه برجامی واقع نشه، ولی از تنش بزرگ کاسته خواهد شد. ایران عقب گرد خواهد کرد و آمریکا هم بخشی از تحریم ها رو خواهد برداشت. یکی از اون چیزهایی که آقای بلینکن در نظر داشت تمدید همین 3 ماه بود که ایران بپذیره که آژانس نظارت داشته باشه به روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران. ولی خب بقیه جریان فشارهای تبلیغاتی است که 2 طرف صورت میدن. آمریکا میگه باید ایران تمام بپذیره، ایران میگه آمریکا باید تحریم‌ها رو برداره، ولی در واقع توافق‌هایی داره صورت میگیره بین طرفین. در ایران در زمینه سیاست هسته‌ای آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. مسلماً این تمدید یک ماهه با توافق ایشون بوده، بدون توافق ایشون ممکن نبوده و آقای قالیباف نقشی اصلا نداره در این زمینه و خود همین تمدید یک ماهه نشون میده که مجلس در ایران هیچ کاره است، برای که مجلس یک قانون رو تصویب کرده و ایران رو مجبور کرده که بعد از اون 3 ماه این دوربین ها رو فیلم هاش رو پاک کنن و این تمدید مذاکراتش رو وزارت خارجه و آژانس انرژی اتمی ایران آقای صالحی کردن و شورای امنیت ملی هم این رو تصویب کرده و مجلس در اصل یک نظاره‌گری است که برای شعارهای سیاسی فقط به کار میاد و عملا در مقابل آقای خامنه‌ای و تصمیم‌هایی که در این زمینه گرفته میشه، همونطور که در زمان تصویب برجام صورت گرفت، نقش اولی اصلا ندارد.
مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه پاریس، درباره تمدید یک ماهه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آژانس انرژی اتمی ایران بر سر نظارت این آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران توضیح می‌داد. اما در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران. این برنامه می‌پردازه به وضعیت پروین محمدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه حقوق صنفی و انسانی کارگران بوده. بازنشسته تأمین اجتماعی است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. پروین محمدی در سال‌های گذشته بارها احضار و بازداشت شده. 34 روز تحمل سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین یا حبسی 16 روزه در بازداشتگاه اداره آگاهی کرج بدون حق ملاقات با خانواده و وکیل و در شرایطی که آن را وحشتناک توصیف می کند. اما هیچ یک از این فشارها او را از ادامه راهی که برگزیده منصرف نکرد، راهی که هدفش دفاع از حقوق کارگران است، حقوقی که گاه نادیده گرفته می شود. پروین محمدی علاوه بر عضویت در اتحادیه آزاد کارگران، در هیئت مؤسس شورای کارگری تأمین اجتماعی هم عضویت دارد و در همه سالهای گذشته تلاش کرده حامی حقوق کارگرانی باشد که صدایشان کمتر شنیده می شود. تلاش هایی که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنها را مصداق جرم تشخیص داد. سخنرانی این فعال صنفی در جمع بازنشسته های تأمین اجتماعی و مصاحبه او با رسانه ها مواردی است که قاضی پرونده محمد مقیسه آنها را به عنوان مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برشمرد و برای او حکم 1 سال زندان صادر کرد. حکمی که بدون اطلاع او به صورت غیابی صادر شد و قطعیت هم یافت. تبلیغ علیه نظام اتهامی است که پیشتر در پرونده دیگر هم منجر به صدور حکم حبس برای این فعال صنفی شده بود و همینطور زندانی شدنش در سال 98. پرونده‌ای که در پی بازداشت او در جریان یک تجمع کارگری در کرج برایش تشکیل شده بود. حاصل 4 دهه کار و تلاش او خانه است که چند سال پیش آن را برای جعفر عظیم‌زاده به عنوان وثیقه گذاشته بود تا با مرخصی چند روزه او موافقت شود. حالا مدتی است که این فعال کارگری از زندان آزاد شده، اما سند خانه پروین محمدی همچنان در گروه قوه قضاییه است و سرنوشت این پرونده هنوز بلا تکلیف. پروین محمدی فعال کارگری فعلا آزاد است، اما سایه سنگین آن حکم حبس 1 ساله همچنان بر سر اوست، حکمی قطعی که هر لحظه ممکن است اجرا شود.
و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه وارد خاورمیانه شد تا با رهبران اسرائیل و فلسطینیان دیدار و گفتگو کند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.